سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
هزار توی تاریکی، نوشته مهدی جعفری، با صدای رضا عمرانی. در ستایش مرگ‌آوری سعی می‌کنم در توصیف مرگ ای آرام باشم، اما باز هم چیزی ناخوشایند انگار مانع است. باز توضیحات اضافی، اما او که وقت نداشت همه اینها را بخواند، باید می‌رفت سر اصل مطلب. یک جور سرور، شکلی از شادمانی، حسی از رهایی داشتم، نه به این دلیل که مغزان خپل کچل ذره ذره آب می‌شد و می‌گندید، بلکه به این دلیل که مرگ چه راحت، چه دسترس پذیر بود. به این دلیل که توانسته بودم، می توانستم و خواهم توانست چون این راحت و بی دغدغه بران بر مرگ پیروز شوم. گویی که با هر بار اجرای آن، به خصوص در مرگ بی، وجهی نمایشی وجود داشت. آن را به زیر می کشیدم. در اختیار من بود. فقط کافی بود اسباب آن را فراهم کنم. من با این جسم ناتوان، با دست‌های لرزان، ذهن و چشمش همراه نبودند. استکان چای ریخت. سعی کرد از جای دیگری شروع به خواندن کند. اما واژه‌ها از زیر چشمش می‌لغزید. هنوز جسد ژاله را نیافته بود. خیره شد به گوشه دیوار. مگر در یافتن جسدها چه بود؟ چه چیز در آن جسم بی جان می توانست باشد؟ شاید نشانه‌ای، علامتی، رمزی. ای تماس گرفت. باید می رفتم. باید این قطعه از سوناتم را زیباتر از پیش می نواختم. اما پیش از آن، حالا دوباره پشت چهره مردی بودم با چشمان سبز. وقتی لنز دوم را توی چشم گذاشت، سعی کردم یک بار دیگر همه چیز را مرور کنم. باید به تعقیب طعمه می پرداخت. توی آسانسور بودم. دکمه شش را فشار دادم. در را باز کرد. گفتم چه بلوز قشنگی. ای با سرشانه های لخت، یقه باز و موهای کوتاه تا روی شانه و شلوارکی تا روی زانو که حسادت و هوس را برمی انگیخت، نشستم روی مبل. برایم چای ریخت. چیزی ناخوش، نازیبا هم در آن لحظه بود. تصور اینکه تا ساعتی دیگر او تنی بی جان باشد آزاردهنده بود. اما در این حال مرگ می توانست چونان زیوری بر آن پیکر باشد. گفت فقط نگرانم یه وقت پیداش نشه. گفتم مگه نگفتی پیامک بهت زده؟ لحظه خودم را تصور کردم که بی جان و لخت دراز افتادم. شاید در نهایت این پایان من هم بود. باز گفت اگه بیاد محشر به پا می کنه. و کمی توی مبل جا به جا شد و پا روی پا انداخت. گفتم گمونم دیگه رسیده باشه به جهنم. خندید. معنای حرفم را در نیافته بود. گفتم تو هم دلت میخواد بری پیشش؟ حیران نگاه هم کرد. پیشش؟ کجا؟ تو خنگ نیستی؟ با چشمهای دودوزن نگاه هم میکرد. نه تو واقعا خنگی. راست راستی فکر کردی خیلی مشتاق بودم ببینمت؟ چی فکر کردی؟ نمیدانم توی صورتم چه چیزی دید که گفت تو حالت خوبه؟ کلت را به طرفش گرفتم. جیغ ریزی کشید مثل صدای موش و راست روی مب نشست. دیوونه شدی؟ و کمی بعد شوخی نکن. دیگه آخرشه، تموم. از تمام خاطرات، تمام نکبت، تمام کثافت و ترسی که توش بودی که سعی داشتی ازش فرار کنی خلاص میشی. ایستاد. خفه شو. و بعد در حالی که سرش کمی میلرزید، نمیتونی. میتونم. به تمرگ سر جات. اما راست ایستاده بود. نمیدانم باقی مانده شهامتی بود که پیشتر از آن در برابر مردها خرج میکرد یا وحشت دیوانش کرده بود. چشمهایش، چشمهای روشن و شفافش گرد شده بود و برای لحظه زیبایی از آن پر کشیده بود. صاف، بدون اینکه بلرزد به سمت من آمد. چیزی مثل دیوانگی، مثل خورخور یک شیر توی چهرهش بود. گفتم جلو نیا. گفت اگه بخوای بکشیم چه فرقی میکنه؟ یک متری با من فاصله داشت. دستهایش را پیش آورد، خیلی آرام. معلوم نبود میخواهد بغلم کند یا حمله کند. دست چپم انگار پیش از خودم تصمیم گرفته بود. پیش رفت و گلدان را از روی میز برداشت و چند بار کوبید توی سر او. افتاد. رد خون را میشد دید که از سرش شره کرده بود و پخش شده بود روی کف سرامیکی سالن. با تقلا تکیه داد به پایه مبل و نشست. تیز توی چشمهایم نگاه کرد. اما تنش بی جان بود. قوی بود. گردنش خم شد و سرش روی مبل افتاد. یک بار دیگر گلدان را کوبیدم توی سرش، این بار محکمتر. تنش یله شد و لحظه بعد دراز افتاد کف زمین. گفت گوه سگ. صدایش بیرمق بود اما چشمها هار بودند و زشت. می توانستم با تیری تمامش کنم. اما صدای شلیک خطرناک بود و نمایشم را خراب می کرد. باید سریع از آنجا خارج می شدم. اما در این صورت از دیدن یک نمایش کوچک دیگر و شاید از دیدن مهمترین پرده نمایشم محروم می شدم. قیچی را از توی کیفم بیرون آوردم. صدایی کرد مثل ناله، اما ناله نبود، اعتراض بود. قیچی را روی لباسش گذاشتم و پاره کردم. تقلای کوچکی کرد و آرام گرفت. برهنه کف اتاق افتاده بود. نمایش بدی هم نبود. کاردی از آشپزخانه آوردم و لحظه مقابل چشمش گرفتم. اما چشمها بسته بودند. کمی تکانش دادم. لختی چشم باز کرد. هی، اینو ببین؟ دوباره بسته شدند. یکی از پاهایش رو کمی کشیدم. گفت خواهش میکنم اینطوری نه. لختی واموندم. چیزی دلم را به درد آورد. دردی توی پشتم پیچید. اما دستم نمی لرزید. چشمم را بستم و با یک ضربه، با فشاری ناگهانی، با حسی از لذت و تأسف کارد را هل دادم. چند لحظه لرزید مثل لرزه های خفیف تن خرگوشی و بعد آرام گرفت. نشستم و نگاهش کردم. گاهی تکان ریزی می خورد. کف زمین خون شره کرده بود تا پای یکی از مبل‌ها. روی چهره و مویش خون ماسیده بود، مثل مادیانی زیبا و زخمی در میانه نبرد. یک بار دیگر پاهش لرزید و بعد دیگر هیچ تکانی نداشت. روی لباسم لکه‌های خون بود. دست‌هایم لزج و خون‌آلود. رفتم توی آشپزخانه و دستم را شستم. کارد را انداختم توی سینک. بیرون آمدم. کلت را با پرده سالن پاک کردم و در کیفم گذاشتم. خون از پایین پاها شره کرده بود و پخش شده بود روی زمین. هنوز انگار نیم نفسی داشت. سینه‌اش خیلی نرم، خیلی کند، تکان می‌خورد و در این همه هیچ لطافتی، هیچ زیبایی نبود. مثل یک قصاب کارم را انجام داده بودم. این باعث تأسف است. اما برای کشتن گویی راه دیگری نیست. کلمات می توانند فریب دهند. زیور به گرد رویدادها ببافند. اما چیزی را عوض نخواهند کرد و شاید درک این نکته تنها تأسف من از این ماجرا باشد. زیبا بود و چندشاور. تنی نرم، آغشته به خون و کثافت. بوی خون تمام فضا را پر کرده بود. باید خیلی سریع و بدون جلب توجه بیرون می رفتم. روبروی آینه ایستادم. لکه خون روی گونه‌ام را پاک کردم و بیرون آمدم. حالا دیگر نوبت به دو نفر آخر رسیده بود. اول دی یا ای؟ نمی دانستم. باید می دیدم که حوادث چگونه پیش می روند. یا شاید نمی توانستم تمامش کنم. دیگر دریافته بودم که کمی هم باید خود را به دست این جریان می سپردم. با فکر روشن. باید با دقت، با وسواس و بدون عجله صحنه را برای نمایش بعدی آماده می کردم تا در انتها، در پایان، به پرده آخر نمایش می رسیدم. ادامه دارد. سرش را گذاشت روی میز. باز هم پای راستش می لرزید. شاید اگر از همون اول متن را کامل نقطه به نقطه خوانده بود چیز بیشتری داشت. شاید توی سطرهای متن، میان سطرها، در تلاش دیوانوار نویسنده برای بیرون ریختن عواطفش نشانی میافت. به اول متن برگشت. اما خواب سنگین پشت پلکهایش بود. مهرهای پشت گردنش تیر میکشید. بیهوده بود. چه چیز دیگری میتوانست باشد؟ نویسنده رندانه تمام ردها و علامتها را حذف کرده بود. به عمد او را توی همان نه توی مرگندود، توی بیشباهتی ها و توی جابجایی نشانه ها رها کرده بود. شاید تمام این عبارات و نقل ها فقط ذهنش را از آن تصویر نهایی، از آن تصویر روشن و شفاف خالی می کرد. چشم ها را بست. تاریکی. دوباره باز کرد. کامپیوتر را خاموش کرد. سیگاری آتش زد. روی تخت دراز کشید و بدون اینکه بتواند به چیزی فکر کند، خیره ماند به سقف. به درخشش خیره خیره نور و به سیگارش که خاکستر آن بلند شده بود. زیر سیگاری لبه میز بود، کنار فنجان. خاکستر را توی دستش تکاند. سیگار را توی گوشه دیوار فشرد. نباید بی‌دفاع می‌خوابید. بلند شد و اسلحه را از جیب کاپشنش بیرون آورد و گذاشت زیر بالش. دستش را به زیر بالش برد و دسته کلت را محکم گرفت و تازه آن وقت بود که توانست بخوابد. چند باری از خواب بیدار شده بود و هر بار با بیقراری غلطی زده بود و دوباره خوابیده بود. اما چیزی نمی گذشت که از خواب می پرید. یک بار بلند شد، دستشویی رفت و در تصوری از پایان، از گرفتن خرخره قاتل، دوباره خوابید. آخرین بار دیگر نتوانست بخوابد. بلند شد. استکانی چای ریخت. سیگاری روشن کرد. نگاهی به ساعت انداخت. از 3 گذشته بود. آرام بود. حالا دست کم حالا دلهوره‌ای نداشت. پس چرا خوابش نمی برد؟ حتی 2 ساعت هم نخوابیده بود. اما گیج و منگ نبود. بیقرار شد. شروع کرد به قدم زدن. ناگهان جرقه‌ای در ذهنش زده شد. تصویر مردی که در 1000 توی پیش می رود. رو به پایین. پیش می رود تا به انتها. تا به شیطان و... سیگار را خاموش کرد. روی صندلی نشست. کاغذ و قلم را از کشو بیرون آورد. لختی خیره ماند به گوشه دیوار. خودکار را توی دستش گرفت. خیره شد به کاغذ سفید و بیخط. با این جمله بود. توی تاریکی نزدیک به نیمه شب از خانه بیرون آمدم. و شروع کرد به نوشتن. سعی داشت تند و بدون وقفه بنویسد. نزدیک به نیمه شب وقتی از خانه بیرون آمدم، سوز سردی صورتم را سوزاند. یقه کاپشنم را کمی بالا دادم و قدمهایم را تند کردم. شبکاری خودش مصیبت است، چه رسد به اینکه سرمای دیما هم باشد. ماشینی که هر شب ما را میرساند، اتوبوس سفیدی بود با خط آبی. برای همین فکر میکنم شاید آن شب سوار اتوبوس دیگری شدم. توی تاریکی تشخیص رنگ آبی از سبز یا فیروزه‌ای، آن هم با چشمهای خوابالود، زیاد آسان نیست. وقتی سوار شدم، باد گرم بخاری را روی ساق پاهایم احساس کردم و طبق عادت ردیف دوم سمت راست نشستم. طبق عادت چشمهایم را بستم و طبق عادت خوابم برد. در طول راه فقط یک بار چشم باز کردم و از زیر چشم نگاهی به بغل دستی انداختم. چهره آشنا نبود، اما رمق فکر کردن نداشتم. سرم را تکیه دادم به گوشه پشتی صندلی و دوباره خوابیدم و خواب دیدم. در خواب شیطان را دیدم که بدون هیچ مقدمه ای از میان تاریکی ظاهر شد. تمام تنش را توی پالتوی سیاهی پیچیده بود. فقط چهره و دستهایش پیدا بود. چهره سفید و چشمهای ریز و کمخون داشت، با دماغی عقابی و چانه دراز. خندید. گفتم چیه، تو هم شبکاری داری؟ گفت نه، فکر کردم شاید وقت داشته باشی یکم با هم گپ بزنیم. من که تازه یادم افتاده بود توی اتوبوس هستم، کمی جا به جا شدم و به بیرون نگاه کردم. سیاه و تاریک بود، هیچ چیز دیده نمی شد. گفتم می ترسم، من از تاریکی می ترسم. لبخندی زد. این که اصلا خوب نیست. و چند قدم بلند و تند به سمت تاریکی برداشت. دستهایش را باز کرد و چرخی زد و رو کرد به من. اصل تاریکی است. نور یک چیز فرعی است. یک زائده. چیزی گذرا که از دل تاریکی عبور می کند. سعی کردم بایستم اما نتوانستم. انگار با چیزی به صندلی بسته شده بودم. گفتم پس چه کسی می تواند کمکم کند؟ من می ترسم. بعد همه چیز تار شد. احساس سرگیجه داشتم. از خواب بیدار شدم. نور چراغ‌های اتوبوس به زحمت مسیر پیش رو را روشن می‌کرد. اتوبوس از شب‌های دیگر خلوت‌تر بود. شاید 7 یا 8 نفر که صورتشان را توی یقه کاپشن یا پالتو فرو کرده بودند. اتوبوس توی مسیر پرپیچ و خمی پیش می‌رفت. انگار راه همیشگی نبود. توی صورت مردی که کنارم نشسته بود نگاهی انداختم. لحظه چشم در چشم شدیم. کمی جا به جا شد و لبخندی زد. غریبه بود. اتوبوس در انتهای راه ایستاد، جایی که به نظر می رسید راه تمام شده است. مسافرها یکی یکی پیاده شدند. مرد کنار دست من هم بلند شد و کمی پاهایش را تکان داد. یقه پالتو را بالا کشید و گفت شما قصد پیاده شدن ندارید؟ پیاده شدم. مقابل چشم من در شعاع نور اتوبوس، شاید 200 متری دورتر، ساختمانی پیدا بود. به همون سمت رفتم، اما کسی را ندیدم. انگار همه مسافرها ناپدید شده بودند. اتوبوس دور زد و رفت. حالا به زحمت سیاهی ساختمان را می دیدم. به پشت سر نگاه کردم. چراغ‌های کم فروغ اتوبوس توی پیچی گم شد. پیش رفتم. دیوار بلندی مقابل رویم بود. کورمال کورمال دست کشیدم تا به دری رسیدم. در با صدای تقهی باز شد. تالاری بود دراز و باریک. روشنایی آنجا چشمم را می زد. کمی گذشت تا به نور عادت کنم. در طول تالار چند در بسته بود. سعی کردم آنها را باز کنم اما نتوانستم. بازگشتم. در ورودی بسته شده بود. دری بود که به نظر می رسید از فولاد ساخته شده، بدون هیچ دستگیره یا دریچه‌ای. تا انتهای تالار رفتم. در انتهای سالن سمت چپ در کوچکی بود که از ابتدای سالن دیده نمی شد. در را هل دادم. با صدای جیرجیری باز شد. باز شد به محوطه نسبتاً بزرگ. اما تاریک تاریک نبود. انگار از منبعی نامرئی نور برام پاشیده می شد. نوری رقیق و مهتابی رنگ. می شد بلندی دیوارهایش را دید. دیوارهای بسیار بلند، شبیه دیوار قلعه ها. در محوطه چیزی نبود مگر چند پله که پایین می رفت، به جایی که شاید دستشویی بود. آلونکی چوبی هم در وسط محوطه بود که نور ضعیفی از دریچه‌اش میتابید. این داستان ادامه دارد.